با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوباره ما در برنامه سرویس خبری امروز 14 فوریه سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا در واشنگتن. برنامه امشب با میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف و لیلا ما حبیب عظیمی برای شما ترتیب داده شدند. نخست توجه شما را به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم جلب می‌کنم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که ایالات متحده و گروه طالبان به توافق نزدیک شدند که به بسیار زودی عملی شده و راه را برای خروج قوای آمریکایی از افغانستان باز خواهد کرد. این مقام آمریکایی همچنین گفته است که آمریکا و طالبان و پیشنهاد طالبان مبنی بر 7 روز کاهش خشونت توافق کردند که در پی آن باید در جریان 10 روز گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. این مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده همچنان گفته است که کاهش خشونت تمام افغانستان به شمول نیروهای امنیتی افغان را در بر خواهد گرفت. این خبر در حال نشر می شود که مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز جمعه 14 فوریه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کردند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اصول طرح توافق صلح میان آمریکا و طالبان تایید کرده و گفته بود که اگر طالبان عملاً به کاهش چشمگیر خشونت متحد باقی بمانند، توافق با آن گروه صورت گیرد.
با اثر یک حمله هوایی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار کم از کم 8 تن کشته شدند. یک منبع محلی ولایت ننگرهار که نخواست نامش افشا شود گفت همه سرنشینان آن موتر نوع داتسن افراد ملکی بودند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار حمله را تایید کرده اما در مورد هویت کشته شدگان چیزی نگفته است. نیروهای آمریکایی نیز تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند.
در این حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان در مورد تلاش ها برای دریافت رای حل صلح‌آمیز از طریق مذاکره به جنگ افغانستان بحث خواهد کرد. صفحه رسمی توییتر ناتو در افغانستان به نقل از آقای استولتنبرگ نگاشته است که این پیمان در حال حاضر 16,000 سرباز در افغانستان دارد و اگر طالبان توانایی و خواهش واقعی برای کاهش خشونت از خود نشان دهند، به گفته منشی عمومی پیمان ناتو، این سازمان آماده است سطح نیروهای نظامی ناتو را در افغانستان تنظیم کند.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده می گوید واشنگتن در تأمین امنیت افغانستان متعهد بوده است.
ایالات متحده آمریکا کاملا متعهد است تا این اطمینان حاصل شود که افغانستان دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل نشود. ما متعهد هستیم تا این ماموریت را به هر سطحی که منابع نیاز باشد حفظ کنیم.
آقای اسپر که غرض اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته است، ابراز امیدواری نمود تا روابط دفاعی کشورش را با فیلیپین دوباره اصلاح کند. فیلیپین گفته است که قصد دارد این هفته با پیمان امنیتی خود با ایالات متحده پایان بخشد.
شنونده های عزیز، شما خبر در مورد حمله در ولسوالی سرخرود ننگرهار شنیدن؟ خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت هم اکنون مستقیما روی خط تلفن است. آقای حسرت سلام خدمت خود، تازه ترین جزئیات نزد شما چی است؟
بله، مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که این حمله ساعت 4 عصر امروز در منطقه کاکرک مربوط به ولسوالی سرخرود یکی از مناطق آسیب‌پذیر در ننگرهار است رخ داده است. شایده عینی در منطقه میگویند که یکی از موترهای نو داتسن حامل افراد ملکی که از ولسوالی خوگیانی روانه منطقه کاکرک بود در مسیر را در مربوطات این منطقه سوی نیروهای هوایی که مشخص نیست کیها باشند هدف قرار گرفته است و در این رویداد 8 تن از افراد ملکی کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار رویداد تایید میکنه، میگوید که 8 نفر در آن کشته شده اما هویت کشته شدگان روشن نمیشود. میگویند روشن نیست که کشته شدگان کیها هستند و این حمله هوایی از طرف کدام نیروی افغان یا هم ماموریت حمایت قاطعی رخ داده باشند و مشخص نیست. ولی همیشه در ولایت ننگرهار حملات هوایی سوی طیاره های بدون سرنشین رخ میده. این حمله مربوط به کدام نیروهای هوایی باشه مقامات ملی میگن که در پس از تحقیقات روشن خواهد کرد. یکی از مقامات محلی در ننگرهار و سگندتا به شرط عدم پاش نمودن نامش گفت که در این رویداد 8 نفر از افراد ملکی کشته شدن، ولی بیشتر توضیح نداد که کودکان و جوانان شامل این افراد هستن یا خیر. منطقه ککرک یکی از مناطق است که قبل از این نیروهای طالبان مسلح در اینجا بیشتر مستقر بودن و جای سوی نیروهای مشترک افغان و ایتلاف حملات هوایی بالای اهداف آنها به صورت میگیرد.
تشکر. ضیاء الرحمن حسرت بوشنوزه عزیز که به گونه مستقیم از حمله هوایی بر یک داتسون در ولسوالی سخرود ننگرهار گزارش میداد.
ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته است که گفتگوهای مستقیم میان حکومت این کشور و طالبان در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. اسدالله خالد در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان محتاطانه پیش رفته و کورکورانه و بدون در نظر داشته شرایط تصمیم نخواهد گرفت. جزئیات بیشتر از رفیع سینا.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که اگر توافق احتمالی صلح با طالبان منجر به خدشه‌دار شدن دستاوردهای 2 دهه اخیر در افغانستان شود، برای حکومت پذیرفتنی نخواهد بود. اسدالله خالد همچنین گفته است که موضع طالبان نیز نسبت به 1 سال پیش تغییر کرده و اکنون آن گروه از تغییر نظام و از بین بردن اردو حرف نمی زند. آقای خالد گفت که صحبت ها طرف صلح می رود و حالا کاملا یک فضای متفاوت دیگری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز در مورد احتمال امضای توافقنامه صلح با گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده و در یک مصاحبه رادیویی گفته است که به نظر وی برای امضای توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان تا اخیر ماه روان میلادی شانس خوبی وجود دارد.
وانگ یو سفیر چین در کابل در ملاقات با توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است که سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان جهانی صحت و بانک جهانی خاطرنشان کرده‌اند که چین پالیسی‌های درست و مناسبی را در کنترل اوضاع به خاطر شیوع کرونا ویروس روی دست دارد. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت افغانستان به صدای آمریکا گفت که تمام مسافرینی که از چین وارد افغانستان میشوند در میدان هوایی و مناطق سرحدی با چین تحت آزمایش طبی قرار میگیرند. وزارت صحت افغانستان گفته است که تاکنون 500 مسافر به شمول 30 خارجی از چین وارد افغانستان شدند. تاکنون هیچ واقعه مثبت کرونا در افغانستان ثبت و تایید نشده است.
شماره تلف شدگان ناشی از کرونا ویروس در چین نزدیک به 1400 تن رسید. کمیسیون ملی صحت چین ابتلای 5090 دیگر را به این ویروس تایید کرده است که با این رقم شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در آن کشور به حدود 64000 تن رسید. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان جهانی صحت با اشاره به افزایش شمار مبتلایان گفته است که این وضعیت نیازمندی به تعریف گسترده از تشخیص کرونا ویروس را برجسته ساخته و خواستار وضاحت بیشتر چین در مورد این ویروس شدند. ایالات متحده آمریکا نیز چین را به فقدان شفافیت در مورد رسیدگی و گزارش‌دهی به واگیری کرونا ویروس در آن کشور متهم کرده است. با این حال گینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که بیجینگ از آغاز شیوع کرونا ویروس روش باز و شفاف را در پیوند با این واگیری با جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده داشته است. با اینکه تقریبا تمام همسایگان چین مرزهای خود را با این کشور مسدود کردند، وزارت خارجه ایالات متحده از آسیب پذیری کره شمالی همسایه شمالی چین ابراز نگرانی شدید و برای کمک به آن کشور ابراز آمادگی کرده است.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین واکنش به کشف محموله تسلیحاتی ارسالی از سوی ایران به گروه حوثی‌های یمن خواستار اتحاد جهانی علیه جمهوری اسلامی و تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. مایک پامپیو که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ وارد آلمان شده است، روز جمعه 14 فوریه با انتشار عکسی از تسلیحات کشف شده نوشته است که قوای بحری ایالات متحده 358 راکت و قطعات اسلحه ساخت ایران را که به مقصد حوثی‌ها در یمن در حرکت بود کشف و ضبط کرده است. آقای پامپیو همچنین در توییت دیگر نوشته است که جهان باید خشونت ایران را رد کرده و بیدرنگ برای تمدید تحریم تسلیحاتی از سازمان ملل متحد علیه ایران که در آستانه انقضا قرار دارد اقدام کند. محموله ضبط شده شامل 150 فر راکت رهبری شده ضد تانک، 3 راکت زمین به هوا، دوربین های حرارتی برای تسلیحات و مقداری دیگری از تجهیزات نظامی بوده است.
مجلس سنای آمریکا قطعنامه را تصویب کرد که صلاحیت رئیس جمهور آمریکا را در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران پایان می‌دهد، مگر اینکه مجوز استفاده آن اقدامات نظامی را کنگره صادر کرده باشد. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
شهر مونیخ میزبان 56مین کنفرانس امنیتی است که از امروز جمعه تا یک شنبه 16 فوریه ادامه خواهد داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ورود به آلمان در یک پیام توییتر ابراز امیدواری کرد که کنفرانس امنیتی مونیخ یک نشست سازنده برای بحث درباره امنیت، مقابله با ایران و تقویت روابط با متحدین اروپایی باشد. در این نشست از ایالات متحده آمریکا علاوه بر آقای پامپیو، مارک اسپر وزیر دفاع و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز حضور دارند.
شما خبر در مورد سفر مایک پامپیو به آلمان را شنیدید و اکنون هم توجه کنید به خبر در مورد تایید مجلس سنا در مورد محدود ساختن صلاحیت آغاز جنگ رئیس جمهوری ایالات متحده که فاطمه حسینی تقدیم میکند.
با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا، رقم انگشت شماری از همحزبی های رئیس جمهور با دموکرات ها پیوسته و این قطعنامه را با تفاوت 10 رأی تصویب کردند. انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ با استفاده از حق ویتوی خود این قطعنامه را رد کند. آقای ترامپ استدلال می کند که محدود کردن قدرت جنگ طلبی رئیس جمهور خطرناک می باشد. دونالد ترامپ با استفاده از توانایی مدیریت عملیات نظامی رئیس جمهور آمریکا در خارج از این کشور، فرمان حمله بر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرده بود.
نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه میگوید که روسیه و ایران برای رسیدن به یک پیروزی نظامی و نادیده گرفتن قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل و منافع کشورهای همسایه سوریه با بشار اسد پیوستند. جیمز جفری گفت با وجودی که لبنان، ترکیه، اسرائیل، اردن و عراق در همسایگی سوریه اند، اما روسیه و ایران با پشتیبانی از رژیم بشار اسد همچنان بر یک راه حل نظامی پافشاری می کنند. این دیپلمات بلند رتبه آمریکایی در ادامه همچنین خاطر نشان ساخت که ایران و روسیه پول کافی برای کمک به سوریه را در اختیار ندارند و کشورهای غربی و عربی نیز تا زمانی که یک راه حل سیاسی در سوریه حاصل نشود حاضر به ارائه کمک نیستند.
و خبر آخرم این که مقامات اسپانیا روز جمعه یک گروه 86 نفری مهاجران را به شمول یک کودک که در جریان سفر در قایق به دنیا آمده بود نجات دادند. اداره خدمات اضطراری اسپانیا با تایید این خبر گفت که کودک نوزاد را همراه با مادرش و 3 زن دیگر باردار به شفاخانه انتقال دادند. مقامات اسپانیایی وضعیت سایر مهاجران را خوب توصیف کرده، گفتند که این افراد در 3 قایق سوار بودند و می‌خواستند با عبور از آب‌های مدیترانه از لیبیا به اروپا بروند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، بخش اخبار از همکارانم هم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی به اتفاق همکارم رفیع سینا میزبان شما هستیم. ایالات متحده و طالبان روی کاهش خشونت 7 روزه گفتگو کردند. تایید این مسئله از سوی اداره دونالد ترامپ بعد از آن حاصل شد که رهبران ناتو روی پیشرفت مسئله افغانستان در اجلاس دفاعی در بروکسل بحث کردند. کارلا باب گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را از عبدالواجد عادل میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعدی گزارش را برای شما ترتیب میبینیم. گفته میشه که تا هفته ای که در پیش داریم در مورد جزئیات بیشتر این توافقنامه بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. توجه کنید به این گزارش.
تنها دو روز بعد از آن که دو عسکر ایالات متحده در یک حمله داخلی کشته شد، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده پیشنهاد آمریکا و طالبان را برای ختم جنگ در افغانستان اعلام کرد. مارک اسپر در این مورد گفت:
The United States and the Taliban have negotiated a proposal for a 7-day reduction in violence. We've said all along that the best, if not only,
ایالات متحده و طالبان یک معیاد 7 روزه تقلیل خشونت را مورد مذاکره قرار دادند. ما قبلا گفته ایم بهترین راه حل در افغانستان اگر یگانه نباشد، توافق سیاسی بوده می تواند. در این جبهه پیشرفت صورت گرفته است و ما در این رابطه در آینده نزدیک گزارشات خواهیم داشت.
اسپر از ارائه تفصیل بیشتر خودداری کرده، لیکن چنین معلوم می شود که این میعاد 7 روزه به خوبی نشان خواهد داد که آیا طالبان نسبت به این معامله جدی اند یا خیر. مارک اسپر می افزاید:
It is our view that 7 days for now is sufficient, but in all things...
این نظر ما است که 7 روز وقت کافی است، اما برخورد ما روی این توافق روی هم رفته مشروط می باشد.
یک مقام دفاعی آگاه از امور افغانستان پنجشنبه گفت که آمریکا خشونت را از نزدیک تعقیب می کند و لوازمی را در دسترس دارد که بداند آیا طالبان از روی صدق عمل می کنند یا خیر. اسپر در مورد پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان گفت:
With regard to Afghanistan, the United States is fully committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists to launch attacks against our homelands.
در قبال افغانستان، ایالات متحده کاملا متعهد بوده است تا این کشور بار دیگر آشیانه‌ای برای دهشت افغانان نگردد که از آنجا نسبت به سرزمین ما تهدید متوجه نشود و ما این ماموریت را به هر امکاناتی که باشد در سطح نگاه می کنیم که از آنجا به آینده بنگریم.
اعضای اداره ترامپ توافق را مهمترین پیشرفت به سوی مذاکرات صلح با طالبان و حکومت افغانستان می دانند. اما آگاهان هشدار می دهند که اداره ترامپ باید به این پلانی که اساس مشروط داشته باشد عمل کند. در غیر آن، عساکر امریکایی و متحدین آن در میدان جنگ با عواقب ناگوار مواجه خواهند شد. برادلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید:
Well, what happens when we put our arms down in a boxing match unless the bell has rung, which is not ringing, we're going to get clocked. And you know, the Taliban is not going to stop fighting.
چه به وقوع خواهد پیوست هرگاه در یک مسابقه بوکس ما حربه ایمان را به زمین بگذاریم؟ در صورتی که زنگ به صدا آمده باشد که نیامده، ما بی دست پا خواهیم شد. طالبان به هیچ وجه با این گفته شما که ما خسته ایم و می خواهیم به خانه خیش برگردیم از جنگ دست نخواهند کشید.
کماندانان ایالات متحده و وزیر دفاع این کشور گفتند که آنها با کم کردن قوتهای امریکایی در افغانستان به 8600 تن راحت می باشند. هرگاه مذاکرات کاهش خشونت در افغانستان برقرار باقی بماند، طرح کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان تعقیب خواهد گردید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان جهانی صحت میگوید که یک بخش بزرگی از افزایش رقم واقعات تایید شده ی ویروس کرونا در چین ناشی از چگونگی تشخیص و گزارش دهی ارقام در آن کشور میباشد. چین از 1800 واقعه جدید تایید شده در لابراتوار خبر داده و گفته که رقم مجموعی واقعات مثبت کرونا ویروس به 13332 نفر رسیده است. این در حالی است که ژاپن از یک واقعه مثبت و ایالات متحده از 15 واقعه مثبت دیگر خبر داده است. گزارش صدای آمریکا را از عبدالله پوپلزای بشنوید.
سازمان جهانی صحت میگوید اینکه رقم این واقعات در ولایت هوبی سیر سعودی را نشان میدهد به خاطر هست که اکثریت آن به تکرار گزارش داده شده است و واقعات جدید نیستند. مایکل راین از سازمان جهانی صحت میگوید:
افزایش رقم واقعیات را که شما در 24 ساعت گذشته میبینید بخش عمده آن به خاطر است که این واقعات چگونه تشخیص و گزارش داده میشود.
هوشینشان یک شفاخانه تشخیصی است که در جریان شیوع ویروس کرونا در اوهان اعمار شد. این شفاخانه روز پنجشنبه از ساعت 7 از مبتلایان ویروس گزارش می‌دهد. یک تن از آنان 66 ساله است. لو یک تن از بیماران است که مجدداً صحت یاب شده است.
مردم در اینجا بسیار مهربان هستند. نرس ها مرا خاله میگفتند. آنها از ما خوب مراقبت میکردند، هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ جسمی. به همین خاطر ما بسیار زود صحت یاب شدیم. من میخواهم به مردم سراسر کشور بگویم که نترسید. ما مجدداً صحت یاب شدیم و همه ما باید به این عقیده باشیم که در مجادله در مقابل این ویروس پیروز میشویم.
این در حالی است که ژاپن ساعت‌ها بعد از تایید واقعات بیشتر کرونا ویروس در کشتی قرنطینه شده تفریحی موسوم به شاهدخت الماس از مرگ یک بیمار مبتلا به این ویروس اطلاع داد. کاتسونوبو کاتو وزیر صحت، کار و رفاه ژاپن میگوید که تدابیر لازم را در مشوره با متخصصین روی دست خواهند گرفت.
فعلا ما به قدر کافی معلوماتی که از سرایت این ویروس در ژاپن اشاره کند نداریم. از این بعد ما معلومات شیوع این ویروس را جمع‌آوری می‌کنیم، با متخصصین مشورت می‌کنیم و بعداً تمام تدابیر لازم را در نظر می‌گیریم.
در ایالات متحده آمریکا یک تن از مریضانی که در پایگاه هوایی این کشور در ایالت تگزاس قرنطینه شده، به ابتلا این ویروس تشخیص شده است. این بیمار هفته قبل از چین به ایالات متحده برگشته بود. ران نیرنبرگ، شاروال شهر سن انتونی در ایالت تگزاس، میگوید
فرد بیمار از زمانی که از ولایت اوهان چین در پایگاه قوای هوایی لکلند برگشت در قرنطین بود. او در یک شفاخانه محلی به صورت جداگانه نگهداری می شود.
با ثبت این واقعه، واقعات مجموعی کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا به 15 واقعه می رسد، اما مقامات مسئول پافشاری می کنند که خطر ویروس در ایالات متحده در سطح پایین قرار دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دو سال از سانحه گلوله‌باری یک مرد که سبب کشته شدن 17 نفر در روز والنتاین در پارکلند فلوریدا شد می‌گذرد. شماری از متضررین این حادثه به فعالین قضیه مبدل شده، شمار دیگر از این شهر به جای دیگری نقل مکان کردند. تعدادی هم به زندگی خیش در مکتبی که محل واقعه بود ادامه دادند، ولی زندگی همه در مجموع از این حادثه متاثر گردیده است. گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید.
فضای تلخ پایان ناپذیر هنوز وجود دارد. ما دلتنگ هستیم. دلم برای دیدن دخترم بی نهایت تنگ شده است. هر فردی که کسی را در آن روز از دست داد هنوز با این دلتنگی گلاویز است.
این صدای تونی مونتالو، رئیس نهاد حمایت از پارکلند است. او دخترش را در این سانحه از دست داده است. دو سال بعد از واقعه اسفناک تیراندازی در مکتب مجوریتی استونمن در 14 فوریه، در این مکتب سکوت هنوز برقرار است. فلیسیا برگن استاد انگلیسی در این مکتب است.
من فکر میکنم به عنوان معلمان امسال ما متعجب شدیم که این چه سال دشواری بوده است. ما به عنوان معلم تجربه متفاوتی داریم، زیرا اداره جدیدی در آن جایگزین شده است. بنابراین در ابتدای سال مدیریت جدیدی با نام و نشان جدیدی داشتیم و گاهی فکر میکنم توهین آمیز به نظر میرسد که هرگز در مورد آن واقعه صحبت نشده و به دلایل و ریشه هایش پرداخته نشده است.
شماری از دانش آموزان نجات یافته که از طریق فعالیت‌های خود در سراسر ایالات متحده و نام‌های آشنا برای همه تبدیل شده بودند یا در دانشگاه تحصیل می‌کنند و برخی دیگر نگرانند که صدای آنها در حال محو شدن است. مکس جورجسن یکی از این نجات یافتگان است.
They did go to the capital of Florida. They went to DC.
آنها به مرکز فلوریدا و شهر واشنگتن رفتند و احساس می کنم آنها افراد خاصی را به توجه کردن به این موضوع فرا خواندند، اما من واقعا فکر نمی کنم که آنها کدام تغییر ایجاد کرده باشند.
اما برخی از والدین قربانیان همچنان به تلاش‌هایشان برای متقاعد کردن حکومت فدرال برای ایمنی بیشتر در مکاتب ادامه می دهند. تونی مونتالو، رئیس نهاد حمایت از پارکلند، در این رابطه می‌گوید:
Trying to work through this process
تلاش برای گذار از این روند برای ایجاد نوع تغییر به همه ما کمک بزرگ کرده است. به ما امکانات برای رساندن پیاممان فراهم شده و ما تا زمانی که مردم به ما گوش دهند، ما از آن استفاده خواهیم کرد.
و بسیاری در پارکلند میگویند حتی سالها بعد از گذشت این سانحه، این خاطره تلخ در ذهن آنان باقی خواهد ماند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت داخلی افغانستان از تدابیر جدید برای مسئولیت جانی سارونوالان خبر می‌دهد و می‌گوید که اگر سارونوالان برای امنیتشان اسلحه نیاز دارند، این وزارت روند صدور جواز را ساده‌تر کرده است. این تدابیر در حالی است که لوی سارونوالی افغانستان سال روان خورشیدی را برای سارونوالان خونین خوانده و گفته که در طول این سال 16 سارونوال کشته شدند. جزئیات بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که به تمام بخش‌های کشفی، عملیاتی و اپراتوری خود دستور داده است که در کابل و ولایت‌ها برای تأمین امنیت سارنوالان از تمام امکاناتشان کار بگیرند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا میگوید که در کنار این اقدامات، با سایر نهادهای استخباراتی برای تأمین امنیت سارنوالان و دفاتر آنها تلاش‌ها را آغاز کردند.
پدې برخه کې موږ د افغانستان د ملي امنیت ریاست سره هم په ګډه
در این بخش با ریاست امنیت ملی افغانستان به ګونه مشترک کار میکنیم تا بتوانیم آن خطرها و تهدیدهایی که متوجه سارنوالان ما است با آنها به موقع رسیدگی کنیم. همچنان آقای رحیمی میافزاید که بخش‌های کشفی این وزارت برای تامین امنیت جای بود و باش سارنوالان نیز فعالیت میکنند. به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، بر علاوه این اقدامات، این وزارت به آن شمار سارنوالان که برای مسئولیت جانیشان اسلحه لازم دارند، پروسه جواز حمل اسلحه را نیز ساده ساخته است. این اقدامات پس از آن روی دست گرفته می شود که قضایای ترور سارنوالان در جریان سال روان خورشیدی بیشتر شده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، به صدای آمریکا می گوید که نهادهای عدلی همواره با تبهکاران خطرناک و جنایتکاران سر و کار دارند و نمی توان گفت که کارمندان این نهادها با تهدیدها مواجه نیستند.
متاسفانه که در سال 1398 یا 2019 ما شاهد حملات بیشتر نسبت به سالهای گذشته بله همکارای ما بودیم. ما میخواییم از همکارای امنیت دفاعی که به این قسمت توجه بیشتر داشته باشند.
به گفته رسولی، سارنوالان کارمندان غیر سیاسی و بیطرف دولت افغانستان هستند که مسئولیتشان تامین عدالت است و حمله بر آنها به معنای حمله بر عدالت است. بر اساس آمار لوی سارنوالی، در 14 سال گذشته 125 سارنوال در پی حملات مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های مختلف کشته شدند.
و پس از سپری شدن حدود 11 روز از صدور فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شکایات اعتراضاتی استنافی و استثنایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان افغانستان، هنوز کار بالای مرحله تطبیق فیصله کمیسیون شکایات که همانا تفتیش و بازشماری هست هنوز شروع نشده. میتونین ادامه گزارش ها را در برنامه های شبانی که از طریق رادیو آشنا نشر میشه شنوا باشین. در مورد انتخابات هم تحلیلگران مسائل سیاسی و نهادهای نظارتی انتخاباتی، عدم شفافیت در روند انتخابات و فقدان جسارت در کمیسیون های انتخاباتی را عامل کندی کار میدانند که در فرجام کشور به سوی بحران سیاسی سوق میتن. در مورد انتخابات هم در برنامه شبانه ما گزارشاتی هست که از شما خواهانی هستیم که برنامه های ما را دنبال کنین. در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا میکنه. بازپخش برنامه ها را میتونین از همین موج شنوا باشین و برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را از بخش دری و پشتو فراموش نکنین. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.